ساعت 5 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. صدها فعال مدنی و سیاسی خواستار آزادی خانواده های دادخواه شدند. عراق واردات 7 محصول ایرانی را متوقف کرد. سعید ایروانی به عنوان نماینده جدید ایران در سازمان ملل معرفی شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. صدها کنشگر مدنی و سیاسی در بیانیه خواستار آزادی خانواده‌های دادخواه بازداشتی شدند. امضا کنندگان در بخشی از این بیانیه با انتقاد از محبوس شدن مادران فرزند از دست داده بر حمایت همه آزادی‌خواهان از مادران دادخواه تاکید کردند. امضا کنندگان این بیانیه که تعدادشان به حدود 500 تن می‌رسد، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط خانواده‌های دادخواه شدند. شماری از اعضای خانواده‌های جانباختگان اعتراضات آبان 98 به تازگی در یورش ماموران امنیتی بازداشت شدند. ناهید شیربیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری، محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور و سمیه جعفرپناه، خواهر محسن، از جمله این بازداشت شدگان هستند. رئیس اتحادیه بارفروشان میگوید همزمان با کاهش 30% خرید میوه در داخل کشور، عراق هم واردات 7 محصول ایرانی را متوقف کرده است. مجتبی شادلو روز یکشنبه افزود عراق اعلام کرده دیگر خواهان محصولاتی جهان چون گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، خربوزه، طالبی، گرمک و هندوانه ایران نیست. رئیس اتحادیه بارفروشان در ادامه از عدم سیاست‌گذاری در حوزه فروش صادرات محصولات باقی کشور انتقاد کرد. مجتبی شادلو با اشاره به مازاد محصولات باقی ایران خواستار افزایش کشورهای دریافت کننده این محصولات شد. این عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران با اشاره به تولید چشمگیر خرما در سال جاری نیز پیش بینی کرده که عدم صادرات کافی باغداران را دچار مشکل خواهد کرد. سعید ایروانی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک جایگزین مجید تخت‌روانچی شد. سعید ایروانی پیشتر کاردار سفارت ایران در عراق بود و از سال 1392 معاونت علی شمخانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت را بر عهده داشت. او در مذاکرات اخیر میان ایران و عربستان نیز رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با مذاکره کنندگان عربستان سعودی بود. سعید ایروانی روز یکشنبه در آستانه آغاز ماموریت خود با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دیدار کرد. مجید تخت‌روانچی از فروردین 1398 سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، اعلام کرد که روز یکشنبه به اتهام نشر اکاذیب در رابطه با وضعیت موکلان خود در زندان قرچک ورامین محاکمه خواهد شد. در همین زمینه با حسن فرشتیان، حقوقدان از فرانسه، گفتگو کردم و از او پرسیدم تا از این احضار برای ما بیشتر بگن.
ایشان به دلیل اطلاع رسانی در مورد وضعیت نابسامان و بسیار وضعیت غیر بهداشتی و غیر انسانی زندانیان در زندان قرچک ورامین، ایشون به این دلیل ایشون در حال محاکمه شدن هست و با توجه به اینکه قبلا هم ایشون محکومیتی داشته، احتمال داره که این بار محکومیت ایشون منجر به زندان بشه و امیدوارم که اینگونه نشه البته، ولی این فشارها به دلیل اینه که ایشون اطلاع رسانی در مورد وضعیت نابسامان زندانیان کرده و قاعدتاً جمهوری اسلامی هیچ گونه تمایلی نداره که در مورد زندانیان اطلاع رسانی بشه. ترجیح میده که بدون اینکه این خبر در سطح داخل یا در سطح خارج از کشور منتشر بشه، فشار خود رو بر زندانیان و به ویژه بر زندانیان سیاسی و بر فعالان حقوق بشر تشدید کنه و دهان مخالفین رو ببنده. و امروز هم میبینیم که به طرق مختلف فعالین مختلف نهادهای مدنی رو، از جمله فعالین حقوق بشر و نهادهایی چون کانون وکلا و افراد وکلا، رو تحت فشار قرار میده.
همینطور که میبینیم این روزها فشار روی وکلای دادگستری بیشتر شده و بسیاری از اونها رو رد صلاحیت کردن. از دلایل این فشارها روی وکلای دادگستری برای ما بگین.
من فکر میکنم این فشارهایی که امروز بر وکلا و بر نهادهای مربوط به وکالت انجام میگیره ناشی از دو چیزه. یه امر اون به سابقه تاریخی نگاه جمهوری اسلامی به مفهوم وکالت برمیگرده و نکته دوم به مسائل سیاسی روز. اما اون نکته که به مفهوم تاریخی برمیگرده اینه که در مفهوم فقهی وکالت، یعنی وکالت فردی رو از طرف فرد دیگری کاری رو عهده‌دار بشه انجام بده، شبیه این وکالتی که شما حق امضا به کسی میدید که او امضای شما رو از طرف شما به بانک مراجعه کنه. این در حقیقت این مفهوم فقهی ساده وکالته. اما در عالم حقوق وکیل تنها کاری که انجام میده این نیست که از طرف موکل اقداماتی انجام بده، سندی رو امضا کنه، بلکه اون امر مهمتر از همه به عهده گرفتن دفاعیات موکل، از حق و حقوق موکل خیش دفاع کنه. این مفهوم در جمهوری اسلامی از همون ابتدا مورد انکار قرار گرفت. لذا میبینیم در اول انقلاب قضاتی مثل آقای خلخالی، دادستانهایی مثل آقای لاجوردی به صراحت جلوی ورود وکلا رو در پرونده ها می گرفتند و انگامی که در مصاحبه ها به اونها گفته می شد شما در دادگاه های چند دقیقه‌ای افراد رو محاکمه و محکوم به اعدام می کنید، چرا برای اینها اجازه انتخاب وکیل نمی دید؟ پاسخشون این بود که اینها به قدری افراد بدی هستند، به قدری مجرمان و جنایتکارانی هستند که هیچ کس حاضر نیست وکالت اونها رو به عهده بگیره. این نشون دهنده متوجه نشدن مفهوم وکالت در نزد این آقایون هست. یا گاهی گفته میشد که اینها جنایت اونها محرزه و نیاز به هیچ گونه دفاعیات و وکالتی ندارند. باز همین نشون دهنده متوجه نشدن مفهوم وکالت است. در حالی که وکیل همچنان که از یک فرد بیگناه دفاع میکنه، حق داره که از یک جنایتکار نیز دفاع کنه. بدترین جنایتکار تاریخ نیز در مفهوم حقوق مدرن حق انتخاب آزاد وکیل و حق بهره بردن از وکیل داره. این بود که از ابتدای جمهوری اسلامی این نگاه منفی نسبت به وکالت و ترجمه اون به یک وکالت ساده انجام گرفت و از ابتدا به وکلا حق نمی دادند که وارد دادگاه ها بشند و سپس بعدها به اونا حق اجازه دسترسی به پرونده یا حق ارتباط آزاد با موکل خیش و تبادل انتقال آزاد اطلاعات با موکل خیش رو انجام نمیدادند و امروز هم میبینیم که حتی در پرونده های سیاسی محدود میکنن انتخاب وکلا رو، یعنی میگن از این وکلایی که ما انتخاب میکنیم. این نکته اول بود که به معنای متوجه نشدن مفهوم وکالت در حقوق جمهوری اسلامیه که فقیهان این رو با وکالت فقهی یکسان پنداشتند و لذا از ابتدا نگاه بسیار منفی به وکالت داشتند. و اگر این فشارهای نهادهای حقوق بشری و فشارهای وکلا و فشار جامعه نبود، تا امروز حتی همین نهاد وکالت هم در این حد پایدار باقی نمی‌موند. نکته دوم، دلیل این فشارها برمیگرده به مسائل سیاسی که جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تمایلی نداره مردم آگاهی داشته باشند، از کسانی که اطلاع رسانی میکنند به اونها فشار وارد میکنه و اونها رو به گونه تنبیه میکنه. تنبیهی که معمولا وکلا میشن به دلیل اطلاع رسانی اونهاست. یعنی جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی به جامعه پرهیز داره، اجتناب داره و میخواد اون جو فشار و اقتدار خیش رو حفظ کنه بر جامعه، در حالی که بازگو کردن اون چه اتفاق میافتد در دادگاه ها، در بازداشتگاه ها، در زندان ها توسط وکلا چهره جمهوری اسلامی رو طبیعتاً مخدوش میکنه و جمهوری اسلامی قصد نوعی انتقام نسبت به وکلا و نسبت به نهادهای حقوق بشری رو داره.
گفتگویی بود با حسن فرشتیان، حقوقدان از فرانسه.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردی. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال می‌کنم.
هر روز با رادیو فردا.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی شایوع آبله میمون را وضعیت اضطراری در سطح بین المللی اعلام کرد. با وجود عدم اجماع در میان کارشناسان کمیته اضطراری، تدروس آدامهوم در اقدامی بی سابقه شخصا تصمیم گرفت که آبله میمون را وضعیت اضطراری جهانی بدمد تا به اختلاف نظرها در این باره پایان دهد. این نخستین بار است که ریاست این نهاد سازمان ملل متحد به صورت یک جانبه و بدون توصیه متخصصان چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کند. توضیحات دکتر ماهان غفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژیست و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد رو بشنوید درباره اهمیت اعلام وضعیت اضطراری و شیوع بیماری آبله میمون در جهان.
اهمیت تصمیم اخیر سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اعلام وضعیت هشدار بین المللی نسبت به شیوع آبله میمون از این جهت اهمیت داره که برای تعبیه یک سیستم مانیتورینگ جهانی بین کشوری برای کنترل و مهار و همچنین رصد این بیماری خیلی میتونه مؤثر و مهم باشه. آبله میمون تاکنون شاید تا آمار چند روز گذشته بیشتر از 14,000 نفر رو در 75 کشور آمار گزارش شده ابتلا داشتیم ازش و روندش در بسیاری از کشورها هنوز رو به افزایش از چند هفته گذشته که خب موجب نگرانی، اما جنبه کمتر نگران کنندش همین هستش که در بین این 14 تا 16,000 نفر حدوداً تنها 5 فوتی گزارش شده، اون هم در آفریقا. حدس بر این هستش که در واقع در جمعیت هایی که بیشتر آسیب پذیر هستن، مثل افرادی که نقص ایمنی دارن، کودکان و افرادی که باردار هستن، این میتونه ریسک عوارض حاد، علائم حاد و فوت بیشتر باشه. به جز خارج از آفریقا هنوز فوتی رو ما نداشتیم نسبت به این میونه و شیوعش بیشتر از تماس نزدیک افراد با هم هست و اون چه که داریم میبینیم این هستش که بیشتر شیوع در واقع متمرکز شده در کامیونیتی مردانی که با مردها رابطه جنسی دارن، از جمله بایسکشوال ها و گی ها، که بیشتر شیوع در این کامیونیتی ها هست. اما باید همینجا هم اشاره بشه که یک در واقع برچسبنی و انگزنی غلط به کامیونیتی های مختلف به این سبب نباید رخ بده. ما تجربه تلخی رو با HIV هم داشتیم. ویروس در واقع براش مهم نیست که چه فردی رو داره آلوده میکنه، صرفا یک موقعیتی رو پیدا کرده که تونسته در این حلقه زنجیره ارتباطی بین افراد بیشتر پخش بشه، اما تنها بیماری به این کامیونیتی ختم نمیشه. در ایران هنوز ما گزارش رصد ابتلا رو نداشتیم و سازمان بهداشت جهانی هم در گزارشش که دیروز منتشر کرد در واقع طبقه بندی کرد کشورها رو به اونهایی که تا به حال گزارش ندادن و اونهایی که دادن، که ایران شاید جزو همین طبقه اول هست. باید سطح هشدار بالاتر بره، تستگیری و رصد باید دقیق‌تر بشه. افرادی که در اشاره کردم پر ریسک‌تر هستن باید در مانیتور کردن علائمشون، علائمی که خب مشخص است نسبت به آبله میمون اشاره شده، بیشتر دقت بکنن که در صورت اینکه مشکوک هستن به علائم آبله میمون دسترسی داشته باشن به مراکز بهداشتی برای اینکه در واقع اقدامات بعدی رو انجام بدن. مهمترینش طبعا ایزوله کردن هست و دوری گرفتن از تماس و رابطه جنسی در اون بینی که در واقع بروز علائم دارن، ولی تدارکات دیگری هم برای افرادی که نزدیک بودن به اون شخص، مثل واکسینه کردن اونها و حتی در ابتدای بروز علائم در خود فردی که مبتلا شده هم واکسیناسیون میتونه کمک کننده باشه. ما در اسکیل جهانی هنوز تعداد واکسنی که نسبت به آبله میمون داریم محدود هست، اما خب به هر حال خبر خوب باز این هستش که ما یک واکسنی داریم که کارآمد هست نسبت به جلوگیری از عفونت علامت دار با این بیماری.
صحبت‌های ماهان غفاری، پژوهشگر اپیدمیولوژی رو شنیدید در رابطه با شیوع بیماری آبله میمون. برمیگردیم به ایران. رئیس بانک مرکزی خبر مربوط به عدم ارائه خدمات به زنانی که بعد حجاب توصیف شدن رو تکذیب کرد. علی صالح آبادی روز یک شنبه با رد این ممنوعیت گفت چنین چیزی قطعاً صحت ندارد. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی پیشتر خواستار حضور فعال مسئولان حجاب و عفاف در بانک ها و تلاش برای تحقق اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر شده بود. پیش از آن هم معاون دادستان مشهد با انتقاد از افرادی که بعد حجاب خواند خواستار ممنوعیت خدمات دهی به این افراد در ادارات و بانک ها شده بودند. این در حالی است که کارزارهای مخالفت با حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی با استقبال گسترده کاربران مواجه شد. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. سپاس که با ما بودید.